خب اذکرو نعمتی، نعمت منو ذکر کنید. وقتی میفهمد اذکرو نعمتی، چهار مطلب رو باید دقت کنید. یک، روند یادآوری ذکر الهی بین خدا و بنده. این اتفاق چجوری میفته؟ ذکر نعمتهای الهی از جانب بنده است یا از جانب خداست، یا رفت و برگشت داره، توفیق رو کی میده؟ برای یادآوری ذکر الهی بین بنده و خدا ما یه رفت و برگشتی داریم. اتفاقی که میفته اینه: اول خداوند به یاد بنده میفته. مرحوم ملا صدرا یه بحث جالبی داره توی ذیل آیه فذکرونی اذکرکم. آیه چیه؟ فذکرونی اذکرکم، منو یاد کنید که شما رو. مرحوم ملا صدرا میگه درسته که خداوند میفهمد فذکرونی، شما منو یاد بکنید، اما در واقع اون توفیقی که به بنده داده میشود که ذکر بکند خداوند را، کی میده؟ خدا خدا میده. پس حرکت تذکر از کجا آغاز میشه؟ از خدا، از خداوند آغاز میشه. خدا به یاد بندش میفته، بنده میره به سمت اذکرونی اذکرکم. خب پس روند یادآوری ذکر الهی بین خدا و بنده از کی آغاز میشه؟ از خداوند. اذکرونی اذکرکم با توفیق اوست. قدم دوم چیه؟ قدم دوم اینه که بنده یاد خدا میفته، و وقتی که این کار رو انجام داد، خدا او رو ستایش میکنه، میگه اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم و انی فضلتکم. یعنی این که بنده با توفیق خود خدا یاد خدا میفته، خدا نمیگه خب چون خودم به توفیق دادم دیگه اجر و ثوابی در کار نیست، باز اجر و ثوابم میده. از جمله این که بنی اسرائیل یه ذکر محدود الهی کردن، خدا اونها رو فضیلت داده بر همه عالمیان. همین چند لحظه پیش اینو عرض کردیم، خب بر همه عالمیان. وقتی بنده این کار رو کرد، دوباره خدا به بنده پاداش میده، میفرماید لئن شکرتم لازیدنکم. خودش توفیق میده، ما یه ذکری میگیم، بابت اون ذکر پاداش میده، باز دو مرتبه میگه چون شکرم کردید زیادی هم فلواقع ما نشستیم، توفیق رو میده، پاداش رو میده. ما حداکثر کار اینه که یک یاداوری بکنیم یا یک عملی از ما. یعنی دیگه اینجا اونجایی که عبارت که میگم دوست نباید بگیم، ولی میگم تفلک خدا. یعنی دیگه چه کاری خدا باید بکنه تا ما یه مقداری مثلا خوب شیم؟ خودمون میگم توفیقش رو میده، یه حرکتی بکن باز پاداش هم میده، زیادش دیگه چیکار کنه الان؟ روند یادآوری از خدا آغاز میشه، ما یه هلک این وسط میکنیم، دوباره خدا پاداش میده، توفیق میده، یه هلک میکنیم، پاداش میده. باز میگیم که خدا به یاد ما نیست، خدا ما رو تعویل نمیگیره، خدا چیزایی که ما میگیم اجابت نمیکنه. اگر خدا چیزایی که ما میگیم اجابت میکرد، نسل بشر همون دوره اول منقرض میشد، از بس خیلی از مطالبات ما مطالبات غلطیه، بیجا نمیدونیم. ولی خدای خیر من در اینه، صبر کن. تو الان چه دعایی میکنی؟ من دعا میکنم خدا توفیق نماز شب به من بده. خیلی خوب. تو چه دعایی میکنی؟ من دعا میکنم همجوار ابا عبدالله بشم در کربلا زندگی کنم. تو چه دعایی میکنی؟ دعا میکنم خدا یک پول زیادی من بده، همش قرض الحسنه مردم بده. چه دعای خوبی. کی گفته دعای خوبیه؟ ها کی اینو گفته؟ این اگر توفیق نماز شب پیدا بکنه، یک متکبری میشه که دوش خودشه. این اگه بره کربلا به خاطر دوری از جامعه اسلامی و قاطی شدن، میشه جز فرقه همین شیرازی میرازیه. این اگه خدا بهش پول بده، یک گدای بخیلی میشه که یک قرون به کسی نمیده، نزول خور میشه. از کجا میدونید؟ از این که اگه خدا دعای خوب این ستاره مستجاب نمیکنه، یعنی خیرشون نیست. ما چه میدونیم؟ آها، پس ما میگیم خدا یک خونه بزرگی نابده، اون که دازه مثل نماز شب هنسو که بدتره. آره، یه خونه بزرگ بد میدم میکنش محل فسق و فجور، محل جمع کردن عرضه لوباش. تا کجا میدونی؟ من تو را آفریدم، میدونم تو کششت چقدره. من در تو صلاحیت پولدار شدن ما اینجوری میکنم. خدا به من همیشه خدای اگه میخوای به من پول بدی همراه باش ظرفیتشم بده. من اگه میخوام برم کربلا ساکن بشم نرم خدای اونجا یه باری یه آدم بی تفاوتی بشم و نمیدونم دین از سیاست جداست و این چرت و پرتا. خدای من نماز شب خوندم فردا نمیدونم بیرون نگاه میکنم چند نفری نمسته من نماز شب خوندن دیشب، هیچ، خاک تو سرت نکنن. پیامبر میفهمن انسان گناه بکنه بهتر از اینه که ثوابی بکنه و در نتیجه اون ثواب متکبر و مغرور بشه. خیلی وحشتناکه ها، گناه بکن ولی متکبر نشو، چون تکبر ذنب لا یغفره، خدا نمیبخشه. صفت خودمه من متکبر، تو بچه حساب بندگان تکبر، تو کی مگه؟ امیرالمومنین میگه شما اول او نطفه و آخر او جیفه، اولش این آخرش تو چی هستی؟ تازه حدیث حضرت داره من روم نمیشه بگم، واقعا خیلی وحشتناکه که دیگه اون تکبر رو کلا خالی میکنه. ما با کدوم توجیه میگیم این ولا غیر؟ خدا میگه تو کاری نداشته باشی، من توفیق میدم، تو یه ذکری یاداوری تلاشی بکن، باز من پاداشم میدم. خدا دعاهات اونایی که لازم مستجاب تو همین دنیا به همون شکل، اونایی که نه برات ذخیره میکنم. ببین من بد معامله نیستم، از معامله با من ضرر هوا تو دارم. خدای آخه دیگه من هوا تو دارم. با ما تو این دنیا به یکی اعتماد میکنیم، میگیم آقا این خونه مرجو خود سلام دینی، این ماشین مرجو خود، به یه نفر اعتماد میکنیم دیگه، میدونی هرچون بگه درسته. به خدا هم اینقدر اعتماد کنیم، اون میگه آقا من خیر تو رو این میدونم، تو چه میدونی خیرت چیه؟ بسپر دست من، خدا بلدی میفهمی فلان. خدا میگه یه چیزایی متوجه میشن. دو، انواع یاداوری. انواع یاداوری، بعضی وقتا خداوند یاداوری رو به یاد خودش نسبت میده، بعضی وقتا به نعمتهای خودش. چیزی به ذهنتون میرسه؟ چرا خدا دو جور یاداوری گذاشته؟ به نعمتهاش یا به خودش؟ چیزی به ذهنتون نمیرسه؟ بگید ما اون عالمیان رو میخواستیم بگیم، به ذهنمون نمیرسید، چه برسه به این؟ این الان میشه تحقیر بندگان خدا که جز صفات مذمومه. خدا یه وقت میخواد با آدم حسابیا صحبت بکنه، یه وقت با آدم معمولیا. آدم حسابیا و اونایی که خدا رو عبادت میکنن به خاطر خود خدا، خدا میگه یاد خودم بیفتین. اونایی که خدا رو از ترس عبادت میکنن یا به خاطر طمع بهش عبادت میکنن، اینا چی؟ خدا از نعمتها آدمای حسابی میگه مستقیم یاد خودم بیافتین، به آدمای معمولی میگه با همین نعمتهای من یاد من بیافتین، چون اینا حدشون اونقدر نیست که خدا بگه مستقیم به خود من توجه بکنید. در سوره مبارکه بقره آیه شریفه 152 سوره مبارکه بقره آیه شریفه 152 میفرماید فذکرونی، منو یاد کنید، اذکرکم، منم یادتون میکنم، وشکرولی ولا تکفرون. به یه عده میگه مستقیم یاد خود من بیفتید، اینا احرارن. احرار یعنی اونایی که خدا رو عبادت میکنن به خاطر خودش. چه مقامیه؟ من واسه خدا بهش چیه؟ جهنم چیه؟ خودتو دوست دارم. حرفا چیه؟ حالا چه مقامیه؟ چه میفهمم چیه علکی دارم میگم. اما یه عده خدا رو عبادت میکنن یا چون از جهنم میترسن یا طمع بهش دارن. اینا چی؟ اینا در از جمله همین آیه میفرماید که یا بنی اسرائیل، به بنی اسرائیل بگیم اذکرونی، اینا با اون کارهای چپچلاقی که میکنن، خدا به اینا که یا از ترس جهنم یا طمع بهش عبادت میکنه میکنن، میگه یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمتو، یاد همین نعمتایی که بهتون دادم، همین که به خودتون دادم، که دیگه نگن ما نفهمیدیم چیو میگی، دسترسی نداشتیم، مستاقش نداشتیم، همین چیزایی که بهتون دادم، همین که دستتونه، همین هرگه استفاده میکنه، همینا رو یادآوری کنید. کی اینا رو به شما داد؟ اینا کجا اومد؟ من دادم دیگه. همون چیزی که دم دسته رو میگه. این برای آدمایی که حدشون پایینه. سوم، اثر عدم ذکر نعمت. حالا خدا نعمت داد، ما تأویل نگرفتیم. و کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم. من شما لبه پرتگاه بودید، ما شما رو نجات دادیم. اصلا هیچ توجه نمی کن که چی بودم چی شدم. یه شرایط خیلی بد و خرابی داشتم، خدا منو غرق نعمت خودش کرده، هیچ توجه نمی کنه. خب از این آدم های ناشکرم الحمدلله. من یادمه سال 73 که اومده بودیم دانشگاه، خدا رحمت کنه شهید راستگو رو، این ایشون سر از ما بزرگتر بود، میرفتیم فوتبال شمالی بود، پا برهنه بازی میکرد، خیلی خطرناکه، گل کوچیک با پا برهنه، هر لحظه ممکن انگوش با آدم بشکن، خیلی باحال بود. بعد فوتبال بازی کردیم و اینا، گفت شما کجایی؟ بودم مشهدی. بریم اتاق ما چای بخوریم. بریم. بعد سال 75 ایشون شیمی زیاد شد و به شهادت رسید، پاییز 75 بود رحمت الله علیه. رفتیم اتاقشون، یه بنده خدا اومد، اون ورودی 71 بود، دو سال از ما بزرگتر بود، یه سال هم از شهید راستگو به جهت ورودی دانشگاه، من 73 بودم، شهید راستگو 72 بود، اون 71 بود. اومده بود و ما بعد فوتبال اومدیم خسته، چای هم خیلی میچسید بخوریم، این اومده بود گفت آره شما، به من گفت ورودی امسالی، گفتم آره، گفت کدوم دانشگاه قبول شدید؟ گفتم دانشگاه تهران و علوم قضایی. گفت تهران قبول شدید اومدید امام صادق؟ گفتم آره. گفت به دردی میخوره این دانشگاه فلان. بعد گفتم شما 71 کجا قبول شده بودین؟ دیدم داره میپیچونه، جای قبول نشده بود، اومده دانشگاه. بعد از مدتی وکیل شد، و یعنی مثلا سال 76 7 که دیگه سالهای آخر تحصیلش، فهمیدیم که مثلا رفته تو کار آزمون و وکالت و فلان. یکی دو سال بعد دیدمش ماشینش نمیدونم زیر دریایی بود، ناو بود، مثلا پهپاد بود، چی بود؟ دوست عزیز، از یه روستایی که روی نقشه پونزه که در بیارن شهرستانی مشخص میشه که شما جزء شهرهای تابعشی، روستای تابعشی، بلندش رو اومدی دانشگاه امام صادق علیه السلام، از توی هیچیه وکیل درست کرده، ماهی 2 میلیارد درآمد داری، دیگه چی میخوای که ناشکری میکنی؟ بدو کلن اینجوریه. انقدر بعدم اومد، منم جوابشو میدادم، گفت این، گفتم نه اینطور نیست و فلان. بعد خدا رحمت کنه شهید راستگو رو، ما دیگه اصلا، ما اومدیم دانشگاه، ما 4-5 تا مشهدی بودیم، گل کوچیک در دانشگاه ما اصلا زنده شد با ما. بعد از اون کلاس‌ها تمام می‌شد، توپ دولایه یک دو تا هم توپ زاپاس می‌بردیم و می اومدن همه، اصلا معروف بودیم ما به این که اردوی پیش دانشگاه رفته بودیم. خدا رحمت کنه آیت الله مهتبی کنی رو. اردوی پیش دانشگاه ما اردوگاه نفت آبلی بود، تو آبلی وزارت نفت اردوگاهی داره خیلی باکلاس، تو خود اردوگاه تلکابین داره، خیلی مجلله. ما رو بردن اونجا. خب بیدار می شدیم، صبحانه می خوردیم، می رفتیم فوتبال با همین رفقای مشهدی، هم دبیرستانی هم بودیم. می گفتن آقا 9 جلسه است، 9 می آدیم جلسه، همه خواب بودیم، 11 بیدار می شدیم، پذیرایی می خوردیم، می رفتیم تو 12 که اذانه، دوباره فوتبال، نماز نهار، دوباره بعد یاد جلسه اومدیم. بله، اردی آشنایی با دانشگاه بود دیگه. تا وارد شدیم قیافه رو دیدم، من قشنگ میفهمم که احساس کردم ما باید همینجا بمونیم، دانشگاه تهران مهران رو ول کن دیگه، چی گوش بکنیم، میخوان دانشگاه رو معرفی کنن دیگه، ما که پسندیدیم. بعد میره خواستگاری میگه نمیخواد حرف بزنی، میوه بخوریم ما دیگه، پسندیدیم، خوبه همین. بعد یادمه که همه سخنیا رو خواب بودیم، سخنرانی خدا آیت الله مهتوی، معاون آموزشی، همه آقای علمدار و معاون آموزشی بودن، امام جای مشهد. توی یه جلسه که خواب بودیم، کی اومد اون ساعت کنه؟ رئیس بسیج آقای دکتر جلالی که الان سفیر ایران در روسیه است، که رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بود، ایشون رئیس بسیج دانشگاه. آقا ما طبق معمول اومدیم و خوابیدیم، تو خواب بودیم، دیدیم صدای سر صدا میاد، هق هق فلان، گفتیم اتفاق افتاد. بیدار شدیم دیدیم ایشون داره مثلا آخر بحث صحبتشون زده به جبهه و دفاع، یه ده دارن گریه می‌کنن، گفتیم آروم گریه کنیم بابا. دوباره خوابیدیم، کلا خواب بودیم. بعد اومدیم دانشگاه و وسایل رو گذاشتیم و تماس گرفتیم، گفتن چودن چیکار می‌کنی؟ گفتم بی خیال شد میمیرم، فردا شدم دانشگاه تهران، مدارکمو گرفتم و انصراف دادم اومدم دیگه، موندیم دانشگاه امام صادق علیه السلام. چی شد اینو گفتم؟ آ فوتبال میرفتیم همش. بعد روزای بعد این شهید راستگو من میگفتش که خیلی خوبه اینجور ثابت قدمی. گفتم آخه حرف ایشون حرف خوبی نیستش، اینکه سلیقه منو نمیدونه، ذائقه منو نمیدونه، استعداد منو نمیدونه. تو به درد من رفتم دانشگاه تهران ثبت نام کنم، اصلا وارد شدم یه جوری شدم، تهران نیومده بودیم. بعد حالا سال 73 هنوز خیلی بحثای مثلا چیز پیش نمیدیم، بحث حجاب و عفاف تهران، ولی خب از مشهد بدتر بود دیگه. ما بلند شدیم از بیخ گوش امام زهرا سلام اومدیم دانشگاه تهران یه باری. بعد واردم شدیم، یه خانم نشسته بود، دختر خانمی، گفت چی قبول شد؟ حقوق اینا. گفت واه حقوق قبول شدیم. گفتم آره اون برگار بیزنت بدین. این بعدش اومد، بعدش اومد و بعد خیلی سخت بود اون برگه ها رو پر کردن، نمیدونم وضعیت چی چیک. یه خانومی هم اونجا بود، یه آقای اونجا بود. این مثل که به اون مثلا پیغام داد که راهنماییشون نکن. همیتم آقا من اینو نمیفهم. گفت معلومه دیگه. خب معلومه، بس شما رو اینجا برای چی گذاشتن؟ این عمدن هیچ چی نمیگفت. گیج شده بودم، تنها فلان. بعد یه مرتبه یه خانومی اونجا بود، این بنده خیلی مهاجره بود فلان، این فهمید. اومد گفت هم دیگه بودم چند تا سادم. بنده خدا نشست تا آخر راهنمایی کرد. بعد گفتم برم پوشر بزنم مغز اون اپلی کل پو. اصلا خوشم نیومد، اصلا دانشگاه تهران به دلم، اصلا اون نگاه اول به دلم ننشست. دیگه چند روز بعد رفتیم مدارک رو گرفتیم. بعد طرف گفت این کارت دانشگاه تهران یادگارش، گفتم لازم نکرده، بگیر مدارک همون بده. گفت کارت دانشگاه تهران دانشجو یادگاری داشت. گفتم نمیخوام یادگاری، مگه حقارت داره؟ کارت دانشگاه تهران بگی ببینیم بابا. مدارکمون رو گرفتیم اومدیم مثل بچه آدم. جسارتش به دانشگاه تهرانی ها من نپسندیدم، اون موقع به دلم ننشست. طرف اومده دانشگاه از هیچ، از زیر پونز درش آوردن، اومده اینجا وکیل شده، ما 2 میلیارد. متاسفانه استعداد من از بین رفت. تو کجا قبول شده بودی؟ معدل دبیرستان چند بوده؟ تو کدوم حوزه مطالعه کردی؟ ناشکری به این میگن. عوضم نمیشه این آدما. یعنی بعضی کلا دیدین بهش چطورین؟ بد نیستم. آقا بد نیستم چیه؟ بگو. خوبم الحمدلله. خوبم الحمدلله. خود این تا اینکه بد نیستم، میسازیم دیگه، زندگیه، هست دیگه، گرفتاری همیشه. چرا همش اینجوری جواب میدی؟ اگه دوست اینجوری داری دو باور کن اینا روحی آدم خراب میکنن. آدم با یکی دوسته چطوری؟ الحمدلله، خدا رو شکر. آدم لذت میبره از حرف زدن طرف، چاق میشه. با یکی میرس دیگه بدبختی ها که تمومی نده. تو که همه چیت خوبه، من همیشه خوبه. راکفلر رو ندیدی؟ و دو جگار داری به راکفلر. اگر نعمت رو ذکر نکنیم، هم نعمت زائل میشه هم نقمت میاد. سوره مبارکه مرسلات آیات 2 قسمتش رو عنایت کنید. سوره رو بیارید، 2 جاشو باید بخونیم، 1:25 و 27، بعد 41 تا 4. ذکر نعمت یعنی یاداوری نعمت. ذکر یه لسانیه، یه قلبیه، یه عملیه. لسانیش شکر بگیم، و اما به نعمت ربکه فحدث، بگید خداوند این توفیق رو داد، الحمدلله خدا. این گفتنه و نسبت دادن نعمت به خدا باعث میشه ما چی بشیم؟ ما ذاکر نعمت الهی باشیم. قلبنم ذکر بکنی، در عمل ذکر نعمت به چیه؟ مثل شکر نعمت، بکارگیری نعمت در مسیر خودش میشه ذکر نعمت. خب بفرمایید. نه، و اما به ذکر، و اما به نعمت ربک، و اما به نعمت ربک فحدث. اصلا ذکر نداره. فحدث یعنی ذکر کن. نه، یه جاهایی انسان باید توفیقات الهی رو برای دیگران بگه تا اونا هم امیدوار بشن. اما خب مرز چیز دیگه. حالا شون گفتن بگین دیشب خیلی اشک زیادی بود و حالتی بود. الان برای چی داری میگی؟ هیچ وجهی نداره. یک دلیلی داشته باشه، یعنی از گفتن تو تشویقی ایجاد بشه، 4 نفر یاد بگیرن، 2 نفر امیدوار. به این معنا بگو، نه اینکه همینجوری بیجا. حالا شون گفتن و اما به نادی بعد چند روز پیشم یک صدقه بود، مبلغش هم زیاد بود اینا. خب الکی در سوره مبارکه مرسلات آیات شریفه 25 تا 27 اول عنایت کنید. درست نمیشن؟ در آیه اونایی که ذکر میکنن نعمت و با اونایی که نمیکنن. اونایی که ذکر نمیکنن میفرماید که اول آیات شریفه 25 تا 27 من باید سه جا رو می نوشتم. یه لحظه صبر کنید. اول آیه 25 تا 27 نعمت و علم نجعل الارض کفاتا، زمین و محل تجمع و دور هم جمع شدن شما قرار ندادیم، احیاء و امواتا، زندگان و مردگان، و جعلنا فیها رواسی شامخات، درش کوههای بلند قرار دادیم، و اسقیناکم ماء فراتا، آب گوارا به شما نوشاندیم. این نعمت ها رو داره اول میگه، آیات 25 تا 27. بعد بیایید در قبال این نعمت ها آدم ها دو گروه میشن. آیه 41، ان المتقین فی ظلال و عیون، اونایی که تقوا ورزیدن و شکر نعمت و ذکر نعمت کردن در کجان؟ فی ظلال و عیون، در کنار چشمه های بهشتی و در سایه درختان بهشتی. و فواکه همه ما یشتهون، هر میوهی که بخوان، کلو وشربو هنی ام به ما کنتم تعملون، بخورید و بیاشامید، اینها گوارای شما باد. انا کذالک نجز المحسنین، ما به آدمای که اهل احسانن، به اونایی که اون نعمتا که بالا گفتیم قد میدونن اینجوریم. اما ویل یومئذ للمکذبین، اونا چی؟ کلوا و تمتعوا قلیلا انکم مجرمون، اندکی به اونها از زندگی دنیا میدیم و میگیم شما مجرمین، بعدم در آخرت عذابشون میکنیم. پس این که ما ذکر نعمت نکردیم، شکر نعمت نکردیم، چی میشه؟ بفرمایید. یک، نعمت زائل میشه. دو، نقمت ظاهر میشه. این نیست که حالا نقمت ظاهر میشه یعنی خدا انتقام میگیره. ببینید، من خدا نعمت میدم، اگر شما ذکر نکردی و شکر نکردی چه اتفاقی میفته؟ نعمت نمیدم. همین، من برای که به تو نعمت بدم یه شرط گذاشتم، تو شرط اخذ نعمت رو به جا نمیاری. شرط اخذ نعمت رو که به جا نیاوردی، یعنی همزمان دیگه نعمت نمیگیری و نگرفتن نعمت مساویس با بروز نقمت و بدبختی. این نیست، مثل هدایت و گمراهیه. راه هدایت رو بهت نشون میدم، تو میگی من راه هدایت رو نمیرم، من اصلا کاری با تو ندارم. چون راه هدایت رو نمیری، خود به خود گمراه میشی. من بروز نقمت نهی که خدا میگه حالا که ذکر نمی کنه یک سیخی بهش بزنم، نه، من اصلا کاری به تو ندارم، من میخوام نعمت به تو بدم. تو جلو نعمت تو با عدم ذکر و عدم شکر میگیری، خیلی خوب، نعمت بهت نمیرسه. نعمت که بهت نرسید، بدون نعمت تو مشمول نقمتی، بی نعمتی آنگاه نقمت، اتفاق خاصی نیا. شمول نعمت، کدوم نعمت تو خدا داره میگه من به شما دادم؟ دلیلی برای انحصار نداریم، هم نعمت‌های مادی هم نعمت معنوی. بعضی وقتا نعمت لزوماً مادی نیستش. من به تو عزت دادم، در میان مردم عزیزی، من به تو آبرو دادم، همه تو رو من به تو علم دادم، همه احترام می‌ذارم، من به تو معنویت دادم، دستتو می‌بوسن مردم. خب اینا هم میشه نعمت. نعمتی فقط نیست که خیلی پول داره. بعضی‌ها خیلی پول دارن، حاضرن همه‌شو بدن یک دهم این احترامو کسب بکنن. ولذا اینه که ثروتمندان همیشه خدمتگزار علما و محترمین و آدمای معنوی هستن. ولی با پول شکان، با پول چی میشه خرید؟ این الان اراده بکنه هزار نفر حاضرن به خاطر اون میلیاردها تومان خرج بکنن. لذا با ثروت خالی آدم به جایی نمیرسه. این که کدوم نعمته، نگاه کنید، خدا به بنی اسرائیل تو اون آیات میگفت و انزلنا علیکم المن و السلوى، بهترین مرغ و بهترین نوشیدنی رو به شما دادم. این نعمت مادی. نعمت معنوی چی دادی بهشون؟ پیامبر دادی، یکی از انبیاء اولوالعزم، حضرت موسی علی نبی و والی هستن. بعد یه نبی اولوالعزم دیگه، حضرت عیسی علی نبی و والی هستن. من دو تا نبی اولوالعزم در میان شما فرستادم، پیغمبر، هدایت. اذکرو کدوم نعمت؟ هم نعمت مادی هم نعمت معنوی. خب، و انی فضلتکم علی العالمین، من شما رو بر همه عالمیان، من هم چیزی نمیگم، خودتون عالمیان، اصلا رو کلمه عالمیان چیز شدید، مثلا بر همه، بر همه چی بود؟ بر همه عالمیان دیگه تو آیه است.
که
بعد قرآن میگه اونایی که ما بهشون نعمت دادیم فکر نکنن که ما به اونها لطف کردیم. نما نملی لهم، داریم مشمول سنت املاء میکنیم بهشون. ما الان داریم یه سنت الهی رو میگیم. من هر روز صبح میام در خونه شما یه دونه نون سنگک میدم، هر روز. ما حالا صبح نون سنگک داغ داشته باشه، شما هیچ وقت تشکر نمیکنید، بعد از مدتی دیگه نمیدم. این میشه سنتی که الان گفتم. خب دیگه الان صبح گشنه میمونید. من کاری نکردم، من فقط اون نعمتی که میدادم و بخاطر اینکه شکر نکردین دیگه ندادم، ولی شما گشنه میمونید، دچار نقمت هم میشین. یه حالت سنتی که شما گفتین اینه، من براتون نون میارم، شما هر روز صبح میگین اه اه باز نون آوردی، باز ما رو از خواب بیدار کردی، بده اه مرد شورتو نبرن. هر روز اینو میگید، باز نون میارم، بدبخت میشین شما، چون فحشایی که من میدید یه وقتی باید جواب بدید. خدا یه جا میگه یه گروه بهشون نعمت میدیم، اونا فکر میکنن خیرن لهم، این براشون خیر خوبه، در حالی که ما داریم نملی لهم، داریم اونا رو مشمول سنت املاء میکنیم، بهشون میدیم تا خوبتر فرو برن و قیامت بگیم باشون یر بیاریم، پدرشون رو در بیاریم. ما الان داریم اون سنتی رو میگیم که در حالت عادی این اتفاق میفته. گفتم نون، ما سال اول دانشگاه که رفتیم فوتبال بازی میکردیم، اما خب معنویت و اینا بود دیگه، 4 نفر بودیم، هم دبیرستانی هم بودیم، خیلی هم فعال بودیم. صبح که خواب بیدار میشدیم، مثلا که مثلا آماده شیم صبحانه بخوریم بریم کلاس، معمولا بیدار که میشدیم میدیدیم توی سفرمو مثلا 1 یا 2 تا نون بربری گرم هست. خب مثلا این بچه های سال بالای اینا میرفتن میگرفتن، رویاد اینا بود اون موقع. بعد ما چون 4 نفر خیلی بچه های مثلا اون زدا خوب بودن، من قاطی اون نبودیم، مثلا میاردن برای ما نون میذاشتن، نون گرم، اونم نون بربری، بربری گرم. اخواب بیدار میشدیم دو تا نون گرم لای سفره است، مثلا اینو میل میکردیم و میرفتیم سر کلاس و این چیزا. بله؟ نه دیگه، اون صبح میرفتیم کلاس فوتبال بعد از ظهر بود. عرض کنم که فضلتکم علی العالمین، 1، نوع تفصیل چیه؟ نسبیه یا نفسی؟ فرق این دوتا چیه؟ فرق تفصیل نسبی با نفسی بگید.
نسبت به یکی دیگه بهتر میشه. برای نفسی یعنی که این خوبه و کسی دیگه هم قابل مقایسه
باش نیست. این اصلا بهتر. آفرین. تفصیل نفسی یعنی بنی اسرائیل نسبت به همه اقوام در همه دورا برترن. این میشه نفسی. اینا از همه خوبترن. گذشتگان، حال و آیندگان. این یه معنا. این دقیق نیست. برتری اینها نسبیه. نسبت به کی بهترن؟ کی میگه دوران خودشون؟ نسبت به هم دورهای خودشون با اونایی که هم عصرن بنی اسرائیل اونا بهترن، همین قدر از هم عصران خودشون بهترن. خب چرا اینو میگید بهتره؟ سوره معرکه نساء آیه شریفه 164 رو ببینید. سوره معرکه نساء آیه شریفه 164. آوردید. و رسلا قد قصصناهم علیک من قبل. پیامبر، برخی از انبیای قبلی من قصه شونو و حکایت شونو برای تو گفتم. و رسلا ادامه آیه چی؟ الان باز کردین دیگه. و رسلا و رسولا لم نه چند هفته 19 دقیقه دیگه تموم میشه آخچون و رسولا بچه ها تو رو خدا بیانیم تو کلاس ها مشارکت کنیم، یعنی یک سری از اولیاء الهی نشستن اینجا سنگ در دهان نهادن که چیزی نگن، بعد من میگم و رسولا، یه نفر یک نگاهی به بالا میکنه انگار به افق داره نگاه، سرشو فرو میندازه، این بیتربیت کیست که خلصه ما را به هم میزند؟ چرا قش پذیرایی مگه بین کلاس نداشتیم؟ بابا چیزی مقوی قرص انرژی اکسی چیزی بدیم بخورن مشارکت کنن تو قرآن جانم میگم و رسولان بعد کلی وقت اینجوری میکنه قرآن ای خدا نمیخواد فعلا منو بخوری باش بعدا دیوانه شدم و رسول الله نم لم رسولم علیک. پیامبر برخی از انبیا رو برای تو گفتیم حکایتشون و قصهشون و رسول الله لم نقصصهم علیک، برخی از انبیا رو اصلا حکایتشون رو برای تو نگفتیم و کلم الله موسی. خب وقتی ما اصلا از 124 هزار پیغمبر اسم مثلا 40 تا پیغمبر 40 و چند تا پیغمبر بلکه کمتر به ما رسیده، اسم ها داستان همون هم کامل نرسیده، 124 هزار پیغمبر داشتیم و ما نمیدونیم، نمیتونه بگیم این از همه بهتر بوده. وقتی میشه استقراء یعنی نتیجه گیری قطعی کرد و این که همه با هم دیده بشن مقایسه بشن بعد بگیم کی بهترینه، کی بهتره، کی بهه، کی مثلا متوسطه و الاخر. پس این تفصیل نسبیه، اینها از اقوام همدوره خودشون چی تر بودن؟ بالاتر بوده. دو بفهمید تفضیل دو تاشو سیل نوشتم یکیشو زیل تفضیل، تشکر از تذکرشون، تفضیل یعنی برتری، فضلت کنم دو تا اولیشو اشتباه نوشتم. دو مصادیق تفضیل، مصداق این که اینها برتری دارن چیه؟ جالبه که تو جزوه‌م هم تفصیل نوشتم، همین دیگه نصف شب آدم درست بکنید پاورپوینت همین میشه. مصادیق تفضیل چی هست؟ خدا به اینا چی داده که میگه فضلتکم علی العالمین؟ یک، تعدد انبیا، خیلی پیغمبر داشتن بنی اسرائیل، خیلی پر پیغمبر. حالا غیر از اینکه دوتا پیغمبر اولوالعزم دارن، اون فرمایش ابا عبدالله که میگن اینا یه روز صبح خواب بیدار شدن 70 تا پیامبر رو سر بریدن بعد رفتن سر کار زندگیشون، یعنی همزمان در اون موقع حداقل 70 تا پیغمبر بین اینا بوده در یک زمان. حد چون ممکنه پیغمبر بیشتر بوده اینا همش اون روز صبح نکشتن، 70 تا پیغمبر همزمان در میان اینا حداقل بوده. خب این تعدد انبیا یه فضیلتیه دیگه، این همه تعبیرشون گرفتن. از اون بر معجزات، شما نگاه کنید به معجزات حضرت موسی علیه السلام. بله در زمان حضرت موسی علیه السلام بساط سحر خیلی پررنگ بوده، خیلی داغ بوده، خیلی مشتری داشته، ولی واقعا آدم نگاه میکنه سنخ معجزات حضرت موسی و حضرت عیسی سلام الله علیهما که در زمان بنی اسرائیل بوده خیلی معجزات توپلیه. آقا این دریا، حالا دریای سرخ یا نیل فرق نمیکنه، دریا باز شه کف خوش شه. خب دریا باز شه میگیم کفش گل فرو میرن، نخه، میگن کف دریا چی؟ یبسا، خوش که خوش شد، کوها کتاود العظیم به صورت این شکلی آب واسطاده بود. تو فیلم ده فرمان این تیکه شو وقت تلویزیون نشون میداد خیلی قشنگ نشون میداد که چه شکلی آب همجوری میره بالا ولی پایین نمیریزه. حضرت یه عصایی رو میندازه، اجراها میشه، مار وحشتناک میشه، دستش رو از توی عقش خارج میکنه، ید بیضا، خیلی معجزه. این که آب رو ورداره سپتی بخواد بخوره آب باشه، به قبطی بده خون بشه، ملخا بیان به مزرعه اینا حمله بکنن به مزرعه اینا حمله نکنه، چقدر این همه معجزه، این همه انبیا، تهش هیچی به هیچ، مردمان بیخاصیت بهانه جوی قد نشناس این بلاها رو سر انبیا آوردن. هر ستاش تفصیل نوشتم. آره تقارن ذکر تفضیل با هشدار کفران نعمت، هر ستاش درست شد؟ خیلی بعد حالا بر خودم درست میکنم انشالله. نه 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 اینا که این حالا اصلا توجه میکنه همس بزنید یه تنبیه بشن اقلا من یک انتقام میگرفته باشم. حاضر شما عرضم که تقارن ذکر تفضیل با هشدار کفران نعمت به این معنا که اگر که میگم به شما فضیلتی دادم، برتری دادم، هشدارشم میدم، یعنی مراقب باشین این نعمت یه شکریم داره ها، این اتفاقی که برای شما میفته یه ما به ازایی هم داره. همین آیه بعد آیه شریف 124 هشدار میده، تو این آیه میگه که من به شما برتری دادم، شما چنین و چنانین، در آیه بعد میفرماید که واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، از اون روز بترسید، ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا هم ینصرون، این اتفاق تو همین سوره دو جای دیگه افتاده. آیه شریفه 40 که به اینها خداوند هشدار داد، گفت من به شما برتری دادم، آیه رو بخونم. می‌فرماید که یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایایا فرحبون. از من و ایایا، نمیگه فرحبونی، میگه و ایایا، یعنی فقط از من وقتی که مثل ایا کن عبود دیگه، ایایا فرحبون مثل ایا، فقط از من بترسید، کس دیگه ای نترسید. و تو آیات 47 48 هم دو مرتبه میفرماید که یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. بعد میفرماید و تقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعه ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. اگر که به شما دارم میگم بهتون یه نعمتی دادم، یه فضیلت و یه برتری دادم، هشدارش هم میدم که نعمت با یه ذکر و شکری همراهه. اگر امکان و امتیاز و حقی به کسی دادیم، در قبالش تکلیفی هم میخواد. هیچ حق و امتیازی بدون تکلیف وجود نداره. خب بریم سراغ سوالات برای هفته آینده. آیه 123 رو خونده بودن؟ ارشد محترم 123 رو خونده بودن. خب 4 هم بخونید، چون ممکنه 4 هم بتونیم وارد شیم هفته بعد. تا سوال 19 خوندیم. سوال 20، آیا تأسیس مدرسه‌ای به اسم مدرسه اسلامی در کشور اسلامی درست است؟ در این مدارس تربیتی این که بگیم یکی از شرایطش چادر بودن مادر همه بچه‌ها صحیحه؟ این که برای برنامه‌ریزی چنین مدرسه‌ای دوستی بگه فعلا در حد ابتدایی فکر کنیم و دوست دیگری بگه نباید تا سطح دانشگاه فکر و برنامه داشت و سر همین مسئله اختلاف داشته باشن، حرف کدام صحیح است؟ و سوال آخر اینکه چه اولویتایی برای چنین مدرسه‌ای باید در نظر گرفت؟ خدا وکیلی توقع دارم الان جواب بدم این سوال به این کلی. اصل این که میگیم مدرسه اسلامی، کلمات لزوما بار چیز ندارن، بار احترازی ندارن، که وقتی میگیم این مدرسه اسلامی یعنی اون مدرسه غیر اسلامیه، نه، میخوایم تاکید بکنیم. این یک، پس عیبی نداره بگیم مدرسه اسلامیه فلان. این که بگیم مادرها همه چادری باشن به نظرم خیلی وجهی نداره، مهم رعایت عفافه نه نوع حجاب. خانواده‌های مختلف متدینی بچه‌شون آوردن مادر مانتویی پوشیده سرتاسری، بگیم نه، این به نظرم کار صحیحی نیستش. این که فکر بکنیم برای ابتدایی یا تا دانشگاه، خب بضاعتتون چقدر؟ اگه بضاعتتون در حدی که میتونید تا دانشگاه فکر کنید، فکر کنید. اما این کار سختی یا مدرسه داری خیلی کار سختیه، خصوصا مقطع متوسطه دوم که همه چی منوط به کنکوره، یعنی شما بهترین خدماتو بده تو دانشگاه درجه قبول نشن مفت تحویل نمیگیرن. الانم که پدر مادرها رقابتشونه که دختر من فلانجا قبول شد، دختر شما کجا قبول شد، یعنی با بچه‌هاشون به هم تفاخر و تکاثر میکنن. اینو پس دقت بکنید. اولویتام طبیعتا بس مفصل نمیتونم با یکی دو جمله عرض کنم. ضمن عرض تسلیت به وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها، خواستم بپرسم این که اگر وسع ما مثلا 100 هست و اگر 100 بگیریم، معادل فردی هستیم که از هزار هزار کسب کرده؟ آره. حالا میشه ما هم ظرفیت 100 من رو بکنیم 1000؟ عجب سوال خوبی. آیه میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها. چون سوال خوبی پرسیدین، خوب دقت کنید. از کسی تکلیفی میخوام غیر از وسع خودش؟ خب من میگن بیا فلان کلاس، نه نه، بیا فلان دوره، نه نه، فلان معرفت، نه نه، فلان استاد، نه نه نه، همین قد کرد. یعنی خودمو توسعه نمیدم که تکلیفم زیاد، این قابل قبول نیا. لا یکلف الله نفسا الا توسیعها. ما مکلف نیستیم مگر به اون میزانی که میتونیم خودمونو توسعه بدیم. لذا در قیامت از من میپرسن ظرفیتی که میتونستی بهش برسی چقدر بود؟ تو به چقدرش رسیدی؟ از اون ظرفیتی که میشده بهش برسی میپرسن، نه از اونی که اولش بودی. ولذا اگر ما از 100 میتونیم 400 بشیم، 400 رو سوال میکنن. حالا چه ما 100 و 400 کرده باشیم چه نکرده باشیم، و قطعاً ظرفیت ما و وسعت ما با آنچه که هستیم یکی نیست، چون دائما باید در حال رشد باشیم. وقتی میگیم قرآن نوره، پس چرا خیلی سخت درک و فهم قرآن و کلی باید تفسیر کرد؟ ببینید فهم قرآن یه وقت اینه که میخوام ولله المشرق و المغرب، غرب و شرق عالم برای خداست، این کجاش سخته؟ فعینما تولو فسم وجه الله، به هر سمتی که بگردید به سمت خداست، چون خدا هست. ان الله واسع علیم، خداوند این وسعت و علم و خب الان این کجاش سخته؟ ولله جنود نمیدونم لشکریان آسمان و زمین برای خود، این الان کجاش سخته؟ ما یه صد فهم معنای قرآن، این اصلا چیز سختی نیست. یه پله میریم جلوتر تدبره، یه پله جلوتر تفسیره، بعد اعماق قرآنه. این که هر مرتبه متناسب با حد فرده براش سخت نیست، ولی برای اونی که وارد مباحث تفسیری عمیق شده به یه درجاتی از بطن قرآن میرسه، ولی خب بطن اصلی مال اهل بیته. قرآن نوره مراتب داره، برای هر کس متناسب با مرتبه خودش نوره، برای کسی ممکنه فقط همین حد ترجمه آیات باشه. اینکه در آیات از خود قرآن به عنوان نور یاد شده ولی در رابطه با انجیل و تورات گفته شده در آنها نور است، موضوعیتی دارد. الان از ذهن نیستم، اما یه نکته از اون اینه که شکی نیست که قرآن به عنوان کتاب خاتم نسبت به کتاب‌های قبلی چی داره؟ برتری داره. لذا اینکه البته که تورات و انجیل وقتی نازل شدن همشون درست بوده، و لذا این که میگیم درش نوره به این معنی نیست که برخیاش نور نیست، همش نوره، اما درجهش از قرآن پایین تر. این الان به ذهنم میرسه، حالا اینکه زیرش روایتی باشه یا مفسرین چیزی گفته باشن الان حاضر و ذهن نیستم. آهسته شناسه صلوات، توجه نکنید، تون تون بخونید رد شید، تون تون، اصلا توجه به این وسواس نمیشه، تموم نمیشه. استاد الان که نمایشگاه کتاب است لطف کنید کتاب خوب بهمون معرفی فرمایید در زمینهای مختلف، حتی کتابی که خودتون نوشتین. تشکر میکنم باخ. خب تو حوزه‌های مختلف توی چیز توی سایتم کتاب معرفی کردم، قسمت سیرهای مطالعاتی، تاریخ، سیاست، اونجا مفصل است. کتابای من به درد شماها نمیخوره، سه تا شاید به درد شما بخوره، یکی مسئله حجاب در جمهوری اسلامی ایران، یکی مسئله حجاب در غرب، یکی هم مطهری و مسئله زن. این سه تا به درد، والله کتاب از اخلاق حسنه تا امنیت اخلاقی، حقوق جوانان در جمهوری اسلامی ایران، عوامل مانع مسئولیت کیفری، راهبردهای کاهش مجازات زندان، جامعه و قانون، اینا به درد شما نمیخوره. یعنی برید خب الان این چی ما چیکار باید بکنیم، یا قد در فراش در آینه فقه و حقوق، خب کتابای حقوق اگه حقوقی هستین خب شاید اونا به دردتون بخوره. خیلی با کلیه برام جالب بود به صفحات 40 و 41 که سوره بقره رسیدم واسه حفظ، ولی خب داستان طالوت رو نمیدونستم، وقتی شما توضیح دادید خیلی ذوق کردم. خواهش می‌کنم، فقط اینجا رو متوجه نشدم که مفهوم صندوقی که حضرت موسی در آن بود و آیه 248 انتهای صفحه 40 چه بود. صندوق یک صندوقی از زمان حضرت موسی علیه السلام مونده بود، درش اماناتی بود، یکیش زره بود. ممنون میشم بار چندمین بار اپامادم سلامت باشین این صندوق. راستی اشکال نداره من چند تا سوال در جلساتی که محدودیت نداریم میپرسن، محدودیت که کلا داریم ولی ما هم جواب میدیم، مشکلی نداره، نمیخواد بگیم بپرسین آروم کی رد. اگر سلام میدانید بلند بخونید. شناسه صلوات هدیه به شهدای مدافع حرم. بنده زمانی که به سن تکلیف رسیدم مرجع تقلید خود را با طریق چندان انتخاب نکردم و در آن زمان انقدر اطلاع دینی نشدم تا حساسیت زیادی روی این موضوع نشان دهم. الان حس میکنم باید روی انتخابم تجدید نظر کنم، نه از این جهت که ایشان مشکلی دارم، بلکه چون در انتخاب انتخاب دقت به خرج ندادم و ممکن است مرجعی از ایشان اعلم باشن. شما چه کسی را برای مرجع پیشنهاد میفرمایید؟ با توجه به فرمایش خود حضرت آقا که مرا به عنوان مرجع نگیرید مگر مسلمانان خارج از کشور، فرض بر این بگذارید که افراد عادل زیادی در اطرافیانم ندارم. اگر که از 7 نفری که سال 73 جامع مدرسین معرفی کرد، یعنی آقا میرزا جواد آقای تبریزی، آقای فاضل، آقای شبیری، آقای وحید، آقای بهجت و آقای مکارم، از این 7 نفر کسی رو انتخاب کردید دقت هم نکردین، درسته به هر کدوم میخواد مراجعه کنید. اگر میخواید تغییر بدید، بنده آقا رو اعلم میدونم. این که فرمودید آقا گفتن مرا به عنوان مرجع نگیرید، آقا هم چیزی نگفتن. اون موقع که بحث مرجعیت پیش اومد آقا نمیپذیرفتن که معرفی بشن، گفتن اگر شما نپذیرید مسلمان شیعیان خارج از کشور متشتت میشن. آقا گفتن پس به زبان عربی باشه، رساله فارسی نمیدن، ولی نگفتن منو مرجع نگیرید. چون حق نداره مرجع اگه علمه بگه منو نگیرید، مگه بس شخصی یا میخواهی تواضع بکنی، ما حق داریم به او رجوع کنیم. ادامه شناسه اتاق. استاد هرچی فکر میکنم شناسه پیدا نمیکنم. نه جانند عنوان ناظر مراقبتیم. سوالش کوچولو بود گم شدیم مثلا. عرض کنم اشکال داره با بن تخفیف مادرم که یتیمی هستن خرید کتاب دانشگاه داشته باشیم؟ نه، حق دارن ایشون اینقدر کتاب بخرن، حالا برای خودشون برای فرزندشون حقو بهشون دادن، عیبی نداره. عرض کنم که نه، ببینید پدر و مادر تا جایی که حرام و گناهی اتفاق نیفته، اما اگر که نه دیدیم یه کسی داره چیز میکنه، داره دین و دنیای ما رو به خطر میندازه، اینجا چه دیدیم؟ باز از مرجعتون بپرسید، من نظر خودم رو گفتم، بپرسید از مرجعتون که خیالتون راحت بشه. هر وقت تو ذهنتون میاد بگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کار نمیخواد بکنید، خودتون اذیت هم نکنید. یه سوالی ذهنم مشغول کرد، انگار 123,000 پیغمبر فقط تو خاورمیانه اومدن، این همه خشکی تو دنیا وجود داره، شرق آسیا، استرالیا، آمریکا. واقعا برام سوال مردم شرق آسیا به جز اونا که از ملت‌های دیگه دین گرفتن و مسیح و مسلمان شدن، باقی در حد عرب به جاهلیت گمراه و بت پرست، یعنی واقعا پیغمبر اونجا نیومده، یه حرم یا مقبره برای پیغمبر ندارن؟ اولا که 123,000 پیغمبر اصلا معلوم نیست حضرت عیسی علیه السلام کجاست مقبرش، اینا که مشخص نیست. این یک. دو، شما قبلش به این سوال جواب بدین، اون زمان اصلا اونجا موجودی زندگی میکرده؟ بشر که مستقر شد منطقه خوش آب و هوا این بین النهرین بود، اینجا مستقر شدن. اصلا اون موقع تعداد بشر اینقدر نبود که در بقیه نقاط زمین انسانهایی مستقر باشن، ولذا در مورد طوفان حضرت نوح علیه السلام هست که در همین منطقه اومد و در بقیه مناطق آب فرا نگرفت اونجا رو، به خاطر اینکه کسی نبود که عذاب بشه. ولی بعضی گفتن چرا کل کره زمین رو گرفت، ولی اینجا فقط آدم بود که عذاب بشه. لذا اول باید ببینیم که آیا این کسی بوده یا نبود. میخواستم از شما و عزیزان خواهش کنم که برای بنده حقیر دعا بفرمایید. گریه به کارم افتاده که امید دارم به فضل الهی به واسطه نقش به واسطه نفس خوبان روزگار باشه ان شاء الله. چشم. چرا به قوم یهود یهودی میگن؟ ربطی به یهودا برادر از یوسف علیه السلام داره؟ اگه بله چرا اسم او روی قوم مونده؟ عرض کنم که اینکه آیا این به اون ربط داره لزوماً اینطور نیست، چون وقتی رسیدیم به کلمه هودن او نصارا تو همین سوره توضیح دادیم که لزوماً به یهودا بر نمیگرده، که میتونید مراجعه بکنید. تمام شد وقت؟ خیلی خوب، تا سوال 32 جواب دادیم، تا اول 33 10 تا موندش. جهت شادی روح همه گذشتگان، گذشتگان این ایام، شفای همه مرزا، حسن مرزایی که مد نظر شما و حقیر هستن، و برآورده شدن همه حاجات از جمله حاجات این بزرگواری که درخواست دعا کردن، هدیه پیشگاه مطهر حضرت ام البنین سلام الله علیها، صلواتی هدیه بفرمایید.